بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را سپاس گذارم که از بخش اول فارغ شدیم، ربا معاوضه. در واقع گفتیم این ربا نیست، ولی چون ممکن است از آن سو استفاده کنن اسمش گذاشتن ربا، و الا ربا نیست. اما مهم همین بخشی است که الان وارد می شویم به نام ربا قرضی. خدا رحمت کند، حضرت امام این مسائل را پخش کرده، قسمتی را در تحلیل الوسیله در اینجا آورده، بخشی از مسائل را در کتاب قرض آورده، بخشی دیگر را در کتاب دین آورده. ما همه را در اینجا جمع کردیم، یعنی از آن موارد مختلف کتاب دین، کتاب قرض یا در این مورد یک جا جمع کردیم که بتوانیم یک جا بر مسائل مسلط شویم. اولا باید قرض را تعریف کنیم. قرض چیست؟ قرض تعریفش اینه: تملیک مال لآخر به زمان به مثله به عینه او مثله او قیمته. قرض این است که چیزی را به کسی بدهید، مفتکی ندهید، اما به زمان بدهید، میدم اما شما ضامنید، یا خودش را برگردانید اگر سر خرج نکردید، اگر خرج کردید مثلش را بپردازید، اگر نشد قیمتش را بپردازید، فرق نمی کنه. یکی از اینها را باید انجام بدهید. در واقع احترام مال خودش را حفظ می کند. در قرض احترام مال محفوظه، به خلاف هبه. هبه احترام مال محفوظ نیست، پخش می کند بدون اینکه طرف را ضامن کند. این تعریف قرضه. تملیک مال لآخره به زمان به عینه او مثله او قیمته. از کن که من تعریف را برای ما روشن شد، ارز کنم ربا در عرب بر دو گونه بود. گاهی از اوقات از اول سود را شرط می کردن، این مبلغ را به شما می دهیم به شرط اینکه هر ماه یه مبلغی به عنوان سود به من بپردازید. ارکرم خدمت که 100 تومان می دادن به شرط اینکه سر هر ماه برای من 10 تومان بپردازید، 5 تومان بپردازید. حتی قدیم بود، ایامی که شماها نبودید ما بچه بودیم، روی یک عباسی و دو عباسی بود، تومنی یک عباسی، تومنی که ارز کنم دو عباسی، یه عباسی یعنی 4 شاهی عباسی بود، 8 شاهی دو عباسی بود و هاکذا. یکی دیگر نه، مبلغ را می دادن به طرف، کاری نداشتن. وقتی که از خرم مدت سر آمد، در آن موقع میگفتن برادر یا بده، میگفت نه من ندارم، زد فل اجل من هم به تو سود میدهم. در دومی ما سبق ربا نداشت، ربا از بعد بود و هر دو رباست. بعضی از روشن فکران مصری و غیر مصری میخوان بگن ربایی که محرمه در اسلام همون دومیه، چون دومی را نقد میکنن که مزید فی الاجل ازید که فی الاجره. اولی اصلا ربا نیست که از اول شهد کنه، دومی فقط رباست. از کرم خدمتون که این مسئله مسئله غلطیست، فرق نمیکنه بین اولی و دومی. اصلا دومی خیلی کمه، چون ربا اساسش مال یهوده، کار یهود همینه. عرض کنم خدمتتون که می فرمگد و اکلهم ربا و قبنه آن، و بعید است یهود دنیا گیر دنیا خواه از کنم خدمت که اولی را ببخشد، بگد من مدتی که مصرف میکنی کاری ندارم، هر موقع اجل تمام شد بیا برای من سود بده. این بعید است که فقط یهود دنیا خواهد دومی را انتخاب کنه و حال این که برای او مصرفه همون اولیه. بنابراین هر دو هست، هر دو حرامه. مجرد این که این ها میگفتن زد فل اجل عزیز کف المال، این دلیل بر اختصاص نمیشه. تا اینجا ما ربا را تعریف کردیم، هر دو قسم را. قرآن مجید فلسفه معاد، فلسفه ربا را ظلم میداند. فدکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. نه ستم بکشید نه ستم تحمیل کنید. ولی چیزهایی که من برای ربا در اینجا عرض خواهم کرد، مفاسد ربا را، خیلی مربوطه به این آیه نیست. البته بخشی مربوطه ولی همه اش مربوطه به این آیه نیست. این آیه را باید اقتصاددانان خیلی روشن کنن که چگونه ربا ظلمه. البته در این مفاسد اقتصادی ما اشاره خواهیم کرد. بنابراین انتظار این که همه علل حرمت ربا را خواهم گفت همش اطراف این آیه باشد، نی از این آیه اعمتره. ارد آیه در مفاسد اقتصادی میاد. اولین مفسدهی که ربا دارد مفسده اخلاقی است، به شرط اینکه انسان روح اسلام را درک کند. اگر کسی روح اسلام را درک کند بفهمد که ربا برخلاف عرض کنم اخلاق اسلامی است. اخلاق اسلامی این است که به جامعه می نگرد به چشم برادری، به جامعه می نگرد به چشم برادری، به مجتمع. شما در ایران مجتمع به ساختمان می گید، عرب ها مجتمع را در جامعه به کار می برند. اونا هر موقع بگن مجتمع یعنی جامعه، شما جامعه می گید، مجتمع را در ساختمان اونا نمی گن، مجتمع را در بشر. اسلام نظرش به مجتمع نظر اخوتی است. انما المؤمنون اخوه. یه حدیثی هست که اهل سنت نقل کردن، ما هم نقل کردیم از پیغمبر اکرم. خیلی حدیث خوبی است. به نظرم ارکرم سعدی هم از این حدیث بهره گرفته. تشه بیارد این حدیث را الان بخونیم با هم. صفحه 101. قال رسول الله مثل المؤمنین فی توابدهم و تعاطفهم، با هم داشته باشن، ود یعنی محبت، عاطفه داشته باشن، رحم داشته باشن، مجتمع انسانی مثل الجسد الواحد. همه جامعه یک جسده. اگر عرض کنم این جسد شما دستتون درد کرد همه اعضا ناراحته، سرتون درد کرد همه اعضا ناراحته. اون چنان که سر بگد چه رب دارد به من به چشم، نه. که از اشتکا من حشیعون سر درد کنه، پا درد کنه، تعات دا آده و سا ارل جسد تدا به سهره و الهمه، هم بیدار خوابی میکشد بیداری و هم از کنم تب. جامعه را جامعه انسان واحد میدوند. الان میلیارد ها انسانی که در جامعه هست اگر مؤمن باشند، میلیارد مؤمنی که ما داریم مثل یک فردی است. بنابراین اگر یک فردی در واقع مورد ظلم و ستم قرار بگیرد که انهو همه جامعه. البته این مثل از حضور خداست. جناب سعدی هم از این مثل استفاده کرده. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. البته سعدی از مثلها و جاهای دیگرن بهره گرفته. اگر واقعا جامعه چنینه، چنین جامعه باید به هم کمک کنن، تعاون داشته باشن، تعاذر داشته باشن. عرض کنم خدمتتون که اما جامعه که در آن ربا خار فکر طرف نمی کند. آخر ماه منتظر این است که وجه را بگیرد. حالا اون بدبخت دارد ندارد، سود کرده نکرده. خیلی از این استفتاهایی که برای ما میاد بخش همینه. از بانک قرض گرفته، قرض ربوی، نتوانست این قرض را مصرف کند، از قدم شرایط اقتصادی اجازه نداده، از قدم نتونسته مصرف کند، بهرن مصرف نشده، رب همروش آمده، رب سبب زندانی شده. بنابراین جامعه که باید همدیگر را تعاون کند، به چشم برادری بلگرد، این بار رباخاری سازگار نیست. خدای نکرده گاهی رباخاری سبب می شود که کسی که ربا دهه به رباخار با چشم دشمنی نگاه بکنه، خیلی دشمن. گاهی از اوقات وقتی نتوانست ربه را بدهد، یا خودش را می کشد یا طرف را می کشد. اینها هست، این مفاسد اخلاقی، یعنی اون حالت اخوت اسلامی که باید باشد درست نقطه مقابل رباخاریه. این از نظر به اصطلاح رباخاری، مفاسد اقتصادی. و اما بریم مفاسد اخلاقی، و اما بریم مفاسد اجتماعی. صفحه 102. البته علمای دیگر بیشتر اینها را تفسیر میدهند، من به خاطر از قرم خلاصگویی آوردم همین اولی را که مفاسد اخلاقیه. خیلی مشکلات گاهی از اوقات بنده خدا از عرض ناموس خودش میگذرد تا بتواند ربا را بپردازد. و اما مسئله دوم، کدام مفاسد اجتماعی؟ مفاسد اجتماعی از دو نظر آقا. اسلام درش میخواد انسان به پول از نظر طریقیت نگاه کند، نه از طریق موضوعیت. ولذا دعوت میکند که برید در خیرات شرکت کنید، مسجد سازی کنید، دارالایتام بسازید، پلی بسازید، کارهای عام المنفعه بسازید. پول را وسیله مشاری و کارهای خیر قرار بدید. الان من روایتی را میخونم که این روایت حاکی از آن است که اسلام نظرش به پول جنبه طریقی نه جنبه موضوعی. ملاحظه بفرمایید. اذا مات ابن الانسان، این حدیث را بخوانید، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. این از رسول گرامی است، در صحیح مسلمه. اولش اینه که صدقه جاریه، صدقه جاریه کلمه اعم است از رسول خدا. اگه میگه پول درست نبود، دارالایتام درست نبود، فرمود کلمه صدقه جاریه، کار نیکی باشد که در هر ایامی از آن بهره بگیرم. این در شرایط فرق میکنه. اسلام دلش میخواد اموال، پولی که در اختیار انسانه، این را در مشارع خیریه، کارهای خیر مصرف کند، نه اینکه از کلام به خود موضوعی نگاه کند. از کلام ببیند امروز 100 تومانه، فردا 200 تومانه، پس فردا 100. رباخاری درست نقطه مقابل این بهره است که اسلام از انسان آورده. عرض کنم یه روایتی از امام رضاست، ببینه صفحه 104 و علت و تحریم ربا، صفحه 104: به نسبه لعلت ذهاب المعروف، ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب و ترکهم القرض و الفرض و صنائع المعروف. آخری هم اول که ذهاب المعروف، همین ربا سبب می شود که هیچ رباخاری نه بیمارستان می سازد، نه مدرسه می سازد، چون با پول بازی میکند او. آدمی که با پول بازی میکند این را نگه میدارد، نمیاد این را مصرف کند در ازگرم معروف، در صنایع معروف، در کارهای معروف. اولین ضرری که اجتماعی دارد به پول از نظر موضوعی مینگرد، حفظ میکند، در حالی که اسلام در رجل پول را مصرف کند، تو دستش نماند کارهای خیر. این یکی. یک ضرر دیگری هم دارد، این هم ضرر اجتماعیه. اون کدومه؟ اون این است که تنبلی را در جامعه پدید بیاره. آدم هایی که مبلغ زیادی دارن اینا دیگه نمیرن دنبال کار کاسبی، دنبال تجارت. چرا؟ تجارت کردن یک نوع قمارگه. گاهی ممکن انسان ضرر کند، ممکنه نه. اصلا دست به تجارت و کارانه، فقط میخواد از همین پول در خانه بنشیند، درآمد بیاد، پول برد بالای پول، در حالی که اسلام از بتالت بدش میاد. قال رسول الله ان الله یبغض العبد الفارغ، حدیث رسول خدا. بنابراین از نظر دیدگاه اجتماعی اگر بنگریم دو ضرر دارد. اولا کارهای خیر تعطیل می شود به پول از نظر موضوعی. ثانیاً دیگه در جامعه کار کم می شود. رباخار که دنبال این که برد کارخانه بزند، دنبال این که برد چاه بزند، کارهای دیگر بکند نیست، فقط از همین راه بهره می گیرد و این برخلافه. جامعه که در آن بتالت باشد خیلی بده. این هم ضرر اجتماعی. پس تا کنون ما دو ضرر را گفتیم. ضرر اخلاقی مودت و محبت را از بین میبرد، دشمنی را پرورش میدهد. اون آگه میفرماید که خداوند منان خمر و میسر را حرام کرده، این ایجاد عداوت میکنه. در قرآن مجید عرض کردم از ظاهر باید برین عطر کنیم، رباخاری هم ایجاد عداوت در جامعه میکند. آدمی که ربا میدهد با دیدگ دشمنی به طرف می‌نگرد، اما اون طرف در حالی که این حالت نیست. اجتماعی هم از دو نظر، اولا کارهای خیر تعطیل میشه، ثانیاً بتالت و بیکاری رو در خانه بنشینیم دیگران کار کنند ما بخوریم پرورش میده. و اما ضررهای اقتصادی، ما علماء اقتصاد نیستیم. در اسلام اقتصاد هست اما علم الاقتصاد نیست. شهریه بنده را قطع نکنید. در اسلام اقتصاد هست، اصول اقتصادی هست، اما علم الاقتصاد اون تابع روزه. علم الاقتصاد تابع روزه، چون عرض کردم خدمتتون که مسئله شرایط را ببیند چگونه تجارت کند. علم الاقتصاد تابع شرایط روزه و لذات اقتصاددانان به اصول اقتصاد کاری ندارن، به علم الاقتصاد کار دارن. اسلام اقتصاد را آورده و در اسلام اختلاف طبقاتی به انه مبغوزه، اختلاف طبقاتی و ربا پدیدارنده اختلاف طبقاتی. نوع رباخاران در طبقه بالا هستند، اما کسانی که ربا میدهن غالبا فقر و بدبختی اینها را گرفته. این ضرر اقتصادیه. البته این را باید با ارقام ثابت کرد. این بحث ما بحث عبوریه، من عبور میکنم از اینها. باید این را از نظر اقتصاددانان سؤال کرد و اونها تشریح کنند که چگونه ایجاد طبقاتی میکنه. شما الان نگاه کنید، نوع یهودی ها طبقه بالا هستن. خیلی شما یهودی پیدا نمی کنید که فقیر باشد، ابدا نه، خیلی که اصولا طبقه. زیرا نکتش اینه، آدمی که از کنم رباخاره هر روز بر ثروتش می افزاید، هر روز خواه من بتونم یا نتونم، بدهم یا ندهم، او ثروتش اضافه میکنه. اما این بیچاره رباده روز به روز از ثروتش پایه میاد، یک مبلغ را به او میدهد، مبلغ به او میدهد. طرف گیرنده هست، یک طرف دهنده هست. خیلی روشنه. آقایانی که اهل خطاب هستند بهتر میشدن این مسئله را. اون طرف عرض کنم مطلقا روز به روز میافزاید، چیزی ازش کم نمیشود. اما این آدمی که پول گرفته که یک صنعتی را ایجاد کنه، گاهی بنده خدا مصادف بشود با تحریم، گاهی مصادف با جنگ بشود، نمیتوند کارش را انجام بدهد، این میاد پایین و میرد بالا. خیلی از کسانی که پولهای هنگفت از بانک میگیرند دچار همینه. موقع گرفتن خوشحال است که این مبلغ را گرفته، میتواند را به قول خودشون انجام بده. اما نه اینکه دید ما کمه، خیال میکنیم این پروژه را میتونیم انجام بدیم، دیگه شرایط را در نظر نمیگیریم که جنگ هست و تحریم هست و علاوه قبض و بستی هست و ممکنه از خرم از خارج چیزی وارد نشود، ممکنه از خارج وارد نشود، نمیتواند اون برنامه را اجرا کند. اون طرف رفته بالا، این طرف آمده پایین. حتی در صورتی هم که موفق بشود، مرتب اون گیرنده است، این دهنده. درآمد این کمتر، درآمد اون بیشتر. عبارت ها را بخونیم. المفاسد الاقتصادیه. الربا وبیل، آقا صفحه 104. الربا وبیل بیمار است، ینتشر اثره فی الجوانب الثلاثه، الجانب الاخلاقی گفتیم مودت، الجانب الاجتماعی گفتیم اولا خدمات اجتماعی انجام نمیده، تنبلی را هم پرورش میده، و الاقتصادی. وقد تبین شیئا من الاول، شیئا بحث ما بحث عبوریه، وقد تبین شیئا من الاول، انما الكلام فی المفاسد الاقتصادیه، وهو ان من آثار الربا فی التجاره هو ظهور طبقتین مختلفتین فی المجتمع. یک طبقتان سریه یعنی ثروتمند، طبقتان سریه، سریه یعنی ثروتمند، تملک کل شیء و تزید ثروتها کل یوم و لیله بلا کدهن و اکتساب، بدون کار، کد کار. اما و طبقتان فقیرتون مؤدمتون، مؤدمه یعنی فقیر، مؤدمتون یعمل الواحد منهم لیله و نهاره لعاشته و عاشت اولاده فجل ما یملک، بخونید، فجل ما یملک یدخل فی کیس المرابی، فجل ما یملک یدخل فی کیس المرابی. والمدیون بعد فقیر لا یملک شیئا وقد تنبه لهذا العیب بعض اساتذه الاقتصاد الغربيين الذين نشأوا في ظل النظام الغربي وهو الدكتور الالماني شاخت که میگن اقتصاددان معروف مصرف الرياح سابقا قال في محاضره القاها بدمشق در انصار چنین گفته یمکننا به عملیت ریاضیه، میگد بیایید ما حساب سر انگشتی کنیم، عملیت ریاضیه حساب سر انگشتی کنیم، ببینیم ربار چقدر اقتصاد را خراب میکنیم. به عملیت ریاضیه ارز کنم ان نعلم ان جمیع المال فی الارض سوف ینتهی، اگر ربا در دنیا جریان پیدا کند ثروت دهده در اختیار 10% جمعیت دنیا قرار میگیره، 900 فقیره. اون البته آدم شناخته که شناخت یک اقتصاددان معروفیه، میگه اگر ریاضی حساب بکنیم در آینده اگر چنینه ثروت در اختیار جمع قلیلی است اما بقیه بسیار فقیر. سوف ینتهی الى عدد قلیل جدا من المرابین و ذالک ان الداعی المرابی یربح دائما فی کل عملیت مرتب، در واقع بر حساب او ریخته میشه. بین المدین، البته مدین دو اصطلاح دارد، مدیون هم داریم، مدید هم داریم، بدهکار معرضان للرب ممکن است سود ببره، اما معرضان للخساره ممکن است سود نبره. خیلی ها هستن که پول بر می دارن اما خسارت می بینن، شرایط همیشه مساعد برای کار نیم، بنابراین او 100% رب می برد، اما آدم رباده 50% ممکن است سود ببره، 50% ممکن است خساره. و من ثم قال ان المال كله في النهايه لابد ان يسير الى الذي يربح دائما، ثروت مال کسانی خواهد بود که همیشه رب میبرند، رباها از این قبیل، او مرتب بر میزانیش وارد میشود. و هذه الطريقه في طريقها الى التحقيق الكامل، اگر انسان تحقیق کامل کند همینه. فإن معظم ملاک المال یملکه بضعة آلاف، چند هزار نفر مالک دنیا هستند. و اما جمیع الملاک دیگری و اصحاب الصنایع الذین بنده خداها یستدینون من البنوک و العمال و غیرهم فلیسو سوا اجرا، کارگرم کار کنن برای اونا پول بدن. یعملون الحساب اصحاب المال و یجبی ثمرت کدهم اجبا، یجبی و یجبی ثمرت کدهم فاعل اولئک الالاف، اون چند هزار در دنیا میگن 5 میلیارد جمعیت دارد، چند هزار مالک از کنم اموال دنیا هستن، بقیه برای اینا کارگرن. تا اینجا از کنم خدمت که ما خوندیم، حالا آقایان از کنم خودشون میتونن بهترین مسائل را تحقیق کنن. و این دلیل بر حقانیت اسلامه، در دنیایی که من ربا یک رواج کامل داشت، یک تنه بگد این حل الله البیع و حرم الربا، معلوم شود تابع جریان روز نبوده. سیاست مداران همیشه تابع شرایط روزند، آب به هر طرف که جریان دارد با اون شنا میکنند، اما اولیاء الهی گاهی بر خلاف آب شنا میکنند. چرا؟ چون ببینند بر ضرر اجتماعی، اونا نمیخوان در جامعه یک مقامی پیدا کنند، اینها شناشون برخلاف آبه، اونها بر وفاق آبه. خب تا اینجا آقایان مسئله را بگیرید. اما گاهی از اوقات کسانی که قلیل تفکرن نقض میکنن، میگن آقا من فرق بین اجاره دادن خانه را من با پول خودم خریدم و اجاره میدم، او مرتب میزاد در آمدش ولی من مرتب میگیرم اما او مرتب میدهد، من فرق بین اجاره خانه، اجاره باب، املاکی را که من به کد یمین زحمت کشیدم اجاره میدم، مرد بکند او از پول من میخواست بهره بگیره، من از باغ خودم یا از این خانه خودم. البته این سؤال ها این هست، فردا انشاءالله جواب این را میگیم انشاءالله تبارک و تعالی. آقایان کوشش کنید سر وقت حاضر باشید، گروه به 5 باشید انشاءالله تبارک و تعالی.